رحمان الرحیم. خارج اصول، درس 74، 10/11/97، استاد ملکی.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین یا معاویت الله ارواحنا له الفدا. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. فتحصل مما ذکرنا، حدیث شریف حضرت امیر علیه الصلاة والسلام، بله، شاهد یخبر عن الضمیر، ناطق يرد به الجواب. یا يرد به الجواب، هر دوشون میشه خان. ناطق يرد به الجواب، بله، اصل فرمایش از تعبیر این بود که ایها الناس فی الانسان عشر خصال یظهرها لسانه. هشت خصلت در انسان هست که توسط زبان بیان می شود. یکیش ناطق یرد به الجواب، ناطقیت. ناطقیت حالا چه معنی قوه عاقله باشه یا نه، نطق فعلی، نطق به معنای چینش کلمات، تنسیق کلمات، کلمات رو تنسیق می کند تا پاسخگو باشد. این حالت پاسخگویی، ناطقون یرد به الجواب، حالت پاسخگویی رو زبان بیان می کنه. یکی از صفات انسان حالت پاسخگویی هست، این صفت پاسخگویی. صفت پاسخگویی را زبان اظهار می کند. ناطقون یرد به الجواب، رد می کنه جواب رو، یا یرد به الجواب، جواب می دهد، که به نظرم یرد به الجواب بهتر باشه. ناطقون یرد به الجواب، ناطقی که به وسیله او جواب حاصل آید، حاصل میاد، تحقق پیدا می کند. کل خلاصش این میشه، یکی از صفات انسان پاسخگویی هست که توسط زبان آشکار میگرده. نه، بعد بیه رو میزنیم به زبان دیگه. ناطقون یرد، و اون ناطقیتی که یرد یردو، یردو یعنی وارد می شود، وارد می شود، ورود پیدا می کند، تحقق پیدا می کند، به وسیله او جواب. یردو سنگینش بخاطر این که اون باز پاسخگویی معلوم می شه. یردو به الجواب یعنی جواب دیگران رو رد میکنه، سخن دیگران رو رد میکنه، در مقابل دیگران وای میسته. باز یک معنای بد میشه کلا. یک صفتی است در انسان، ایستادن در مقابل دیگران. ناطقون یرد به الجواب، دفع میکنه، با یردو میشه آ، حالت پاسخگویی میشه مطلق. فحصل مما ذکرنا، که ظاهر کلام صاحب کفایه با آنچه که مقصود اوست توافق ندارد. این دیروز به نظر اینا رو گفتم، توضیح دادیم. بحث علم اجمالی، علم تفصیلی، اینا رو وقتی معنا کردیم، وقتی علم تفصیلی رو معنا کردیم، علم اجمالی رو معنا کردیم، دیدیم همش به ضرر آخونده. ملاحظه فرمودید؟ مرحوم آخوند فرمود که داخل وقت اگر کشف خلاف شود مجزی مجزی نیم. عمل به اماره‌ای که نمی‌دانیم حجیتش از باب طریقیت است یا از باب سببیت، داخل وقت کشف خلاف میشه. ایشون فرمود مجزی نیست، قاعده اشتغال. این مقصودش بود. اما شکل گویش کفایه با بیانی که مرحوم آقای خویی و بعضیا دارن، این مقصود رو نمی‌رسان. گفتیم یا علم مراد از علم به تکلیف، یا علم تفصیلی، یا علم اجمالی، همه این موارد شد به ضرر آخوند، یعنی شد براءت. علم تفصیلی به حکم، گفتیم خب فعلیت نداره. هرگاه شما علم پیدا کردید، علم تفصیلی به یک حکمی، این معناش به معنی فعلیت حکم که نیست که، بذار براءت جاری. علم اجمالی، علم اجمالی دو قسم شد. علم اجمالی در مرحله ثبوت، حدوث و اثبات تکلیف، و علم اجمالی در مقام بقا و سقوط تکلیف، هر دو شد براءت. دیگه تکرار نمی‌کنم. بنابراین اگر این طوریست که مقصود مرحوم صاحب کفایه این است که در داخل وقت براءت جاری کنیم و قائل بشویم به عدم اجزا، ببخشید، قائل بشویم به عدم اجزا، قائل به اشتغال بشیم و بگیم مجزی نیست، مکلف باید دوباره نماز رو بخواند در وقت، عاده بکنند. اگر چنین مقصودی در نظر صاحب کفایه هست، عبارتاش این رو نمیگه. عبارتی که از صاحب کفایه خواندیم روزهای قبل، بحث علم رو مطرح کرده، علم یا تفصیلی یا اجمالی، تمام شد. بنابراین ادامه بحث امروز، بنابراین باید دو قسمت از فرمایشات صاحب کفایه را توضیح داد. قسمت اول بحث علم، قسمت اول بحث علم، قسمت دوم بحث استصحاب عدم مسقطیت معتیم به. اما در قسمت اول باید گفته شود که مقصود صاحب کفایه علم تفصیلی می باشد و در کنار این علم تفصیلی استصحاب موضوعی جاری می کند، استصحاب موضوعی جاری می کند. بنابراین قسمت اول فرمایش آخوند، قسمت اول فرمایش آخوند عبارت است از علم تفصیلی به تکلیف، به اضافه دو استصحاب. یک استصحاب عدم فعلیت حکم واقعی، دو استصحاب عدم مثبتیت معفی به. در قسمت اول، در این قسمت اول علم تفصیلی، علم تفصیلی به بقاء تکلیف به این صورت است که مکلف می داند حکم واقعی قبل از انجام دادن عمل بر طبق معدای اماره، تو پرانتز بنویسید چه این اماره حجیتش طریقی باشد یا سببی، پرانتز بسته، موجود است و این حکم واقعی در هر دو فرض در نظر آخون ثابت و مستقر می باشد، زیرا ایشان ثبوت حکم را در مرحله انشائی فعلی تعلیقی تفسیر می کند، به طوری که می گوید حکم واقعی فعلی تعلیقی است. یعنی اگر مکلف علم به آن حکم پیدا کند منجز می شود. با چنین تصویری بعد از آنی که مکلف عمل را مطابق با اماره انجام داد، وانگهی کشف خلاف شد، مرحوم آخون میگوید حکم واقعی فعلی تعلیقی معلوم الثبوت است. تو پرانتز بنویسید علم تفصیلی. لکن شک میکنیم این تکلیف معلوم به وسیله عمل به معدای اماره ساقط شد یا ساقط نشد. چون میگه تکلیف علم تفصیلی داشتیم، تکلیفی بوده، تکلیف فعلی تعلیقی. در روزهای گذشته هم به نظرم این تعبیر اشاره کردم، یک مبنایی داره مرحوم آخون، مثلا ما تکلیف در عالم واقع فعلی تعلیقیه. یعنی چی؟ یعنی معلق بر علم منه که اگر من بهش علم پیدا کنم منجز میشه. فعلی منجز نیست، فعلی تعلیقیه. فعلی تعلیقی رفقا در مقابل فعلی منجزه. فعلی منجز یعنی تکلیفی که میگذاره بغل گوشت میگه زود باش بکن، زود باش انجام بده کار رو، اون فعلی تنجیزیه. فعلی تعلیقی این که نه، آتش زیر خاکستره که اگر شما علم بهش پیدا کنی یه دفعه میگه انجام بده، زنده میشه میگه انجام بده. مرحوم آخون مبناش اینه که اینجا یک علم تفصیلی داریم به ثبوت تکلیف فعلی تعلیقی. خب بسم الله الرحمن الرحیم، اماره گفت که لباس پاکه، نماز خونده، بر طبق اماره نماز خونده، وقتم هنوز هست. کشف خلاف شد، کشف خلاف که شد استصحاب، استصحابی که جاری میکنه. حالا اینجا دیگه مهمه، بحث امروز مقدار بحث دقیقیه، تا اینجاش روشن مسئله. خب اگر شما علم دارید به این که، علم دارید به این که تکلیفی در عالم واقع موجود است و فعلی هم هست، فعلی تعلیقی هست، نمازی که خواندید بعد کشف خلاف شده، یه دفعه که شک میکنید که اون تکلیف ساقط شد یا ساقط نشد. اگر اماره حجیتش از باب سببیت باشه، اگر اماره حجیتش از باب سببیت باشه ساقط شده، ساقط شده، درسته؟ اگر اماره از حالا بحث اجزاش کار نبرید، اگر اماره حجیتش از باب سببیت باشه، اون تکلیفه چکار شده؟ ثابت شده دیگه، درسته یا نه؟ ولی اگر از باب طریقیت باشه هنوز ثابت نشده. اینجا دو تا استصحاب مطرحه، دو تا استصحاب. یکی استصحاب کنیم بقای اون تکلیف را، بقای اون تکلیف را، چون یقین سابق داریم و شک لاحق، نمیدونیم ثابت شده یا نه. هستی تو بحث یا نه الان بحث گرفتی؟ بله. نه نه فعلا دقت کنید، استصحاب اول رو بگم. شما با این اوضاع احوالی که یقین داشتید یک تکلیف فعلی تعلیقی بوده است، بعد بر طبق اماره عمل کردید، نمیدانید اماره سبب است یا طریق، بعد شک میکنید اون تکلیفه ساقط شد یا ساقط نشد، خب ظاهرش اینه که باید استصحاب کنید، بگید استصحاب بقای تکلیف، نه؟ باید بگید استصحاب کنید بقای تکلیف رو. آخونم چی کار نمیکنه؟ آخونم چی کار رو انجام نمیده؟ یک استصحاب دیگه جاری میکنه، استصحاب عدم مسقطیت، استصحاب عدم مسقطیت. یعنی این نمازی که تو خواندی مؤدی بر طبق مؤدای اماره بود، استصحاب میکنی عدم مسقطیت رو، چون قبل از این که بخوانی که مسقط نیاورده بودی، قبل از این که نماز بخوانی که مسقط نیاورده بودی، درست یا نه؟ مثلا اول ظهر اذان رو گفتن، هنوز اماره هم نیامده بودی، کار نکرده بودی، اماره آمد گفت لباس تو پاکه، هنوز نماز نخواندی. وقتی که نماز نخوانده بودی مسقط رو که نیاورده بودی، درست یا نه؟ مسقط نیاورده بودی. بعد از اینکه نماز میخوانی شک میکنی که مسقط آوردی یا نه. چرا شک میکنی؟ چون نمیدانی اماره سببیت داره یا، اگه سببیت داشته باشه مسقطه، اگه سببیت نداشته باشه مسقط نیست. میگه استصحاب عدم مسقطیه، این رو باید امروز بازش کنید، استصحاب عدم. بله، نتیجهش یکیه، نتیجهش یکیه، مشکل علمی داره، اونو باید بهش برسید. چرا اون استصحاب اولی جاری نمیشه، این استصحاب دومی جاری؟
خود عدم مسقطیت چه موضوعی داره؟ موضوعش باید صحبت کنیم.
خود چی؟
تو شکل در بقا مشخص تکلیف بوده، اما شکل کنی باقیه. تو عدم مسقطیت آنم و آنم اتفاقات باید بیفته، یعنی من نمیدونم مثلا چی.
خیلی استصحاب مهمی هم اتفاقا از اون استصحاب اولی بهتره. استصحاب اولی مشکل داره، استصحاب بقا مشکل داره، ولی استصحاب عدم مسقطیت مشکل نداره. این حرفی که گفتیم مبهم در کفایه رضا به خاطر همین ابهام مرحوم آیخویی، و بعضیا گفتن باید آخون رو مؤاخذه کرد، نقدش کردن، آخون قائل شد به چی؟ به عدم اجزا، قائل شد به اشتغال. و در خارج وقت قائل شد به چی؟ اجزا. مرحوم آرخویی فرمود خارج وقت ایشون تخم چشممون حرف خوبیه متینم، ولی در داخل وقت ایشون میفرماید عدم اجزا بی وجهه.
یعنی
حرف رو نفهمیدم. میخوام این سوق ذات فرمایش مرحوم آخون رو بیان توضیح بدیم که بعد از آخون دفاع کنیم، نتیجهش بشه که عدم الاجزا. اینو میخوام ولی در داخل وقت بشه عدم اجزا بشه همون حرفی که تو کفایه هست. آن مرحوم آخون چون مجمل گفته، خیلی موجز گفته، بعضی ها فکر کردن که این درست نیست. خلاصه علم یا علم تفسیریه یا علم اجمالی. حرفای دیروز گذارم نگاه میکردی یا تون باشه که حرفای دیروز چیه؟
نه دیگه بعد علم اجمالی رو مطرح کرده،
علم تفسیری
آه
نه بیرون. خب حالا میخوام این مشکل رو اینجا حلش بکنیم. تا کجا؟ نه یه وقت آدم ناامید نیست، ولی خودش رو به ناامیدی میزنه. ناامیدی تصنعی باید مفیده. ناامیدی تصنعی تذکر دهنده است. نه چرا احسن یه جاهایی دارید میرسی دار کم کم دیگه اجتهاد رو باید بگید.
همین میگم ناامیدی همین ها دارم.
خب بنابراین پس این علم شد علم چی؟ از کردن دو قسمت داره فرمایش مرحوم آخون. قسمت اولش علمه، این علم دیگه علم اجمالی نشد، درست؟ بحث دیروز گفتیم یا علم تفصیلیست یا علم اجمالیست. حالا امروز عرض میکنیم منظور حضرت آخون، قسم به هرچی که دوست داری، منظور از علم، علم تفصیلیه، علم اجمالی نیست. نوعی اون دو تا علم رفت کنار دیگه، علم اجمالی به بقا، علم اجمالی به ثبوت و اثبات تکلیف. پس این رو بدانیم که منظوری. اما بینیم سراغ قسمت دوم. قسمت دوم فرمایش مرحوم آخوند استصحاب عدم مسقطیت است و عدم مسقطیت است و تعارض بین این استصحاب با استصحاب عدم فعلیت حکم واقعی. استصحاب عدم فعلیت حکم واقعی با استصحاب عدم مسقطیت معتیون به. این قسمت دومه، این رو باید حلاجی کنیم. دو تا استصحاب با هم تعارض دارن. یکی استصحاب عدم فعلیت حکم واقعی. استصحاب عدم فعلیت حکم واقعی چی به ارمغان میاره برای ما رو تا؟ بعد شک میکنید که اون واقع به فعلیت رسیده یا به فعلیت نرسیده. یک زمانی بود که این فعلی نبود که یک زمانی بود که این فعلی نبود وقتی که نیامده بود همچه حکمی وقتی که
ما شک در عقل بود ما فعلیت شده بودیم
حکم آمده حکم آمده نه دیگه حکم فعلی نیست.
نه حکم آمده ولی فعلی نشده.
نمیدونیم فعلی. چرا نمیدونیم؟ چون اماره مردد شده بین سببیت و طریقیت. خب فقط میگوین اماره مردد بین طریقیت و سببیت. چون اگه سببیت داشته باشه حکم واقعی دیگه فعلی نیست اصلا. اگر اماره سبب باشه حکم واقعی فعلی نیست. اگر اماره سببیت داشته باشه حکم واقعی فعلی نیست. حکم فعلی میشه فقط معدای اماره. تو جلسات قبل گفته شد حکم واقعی میشه معدای اماره، حکم فعلی میشه معدای اماره، دیگه حکم واقعی فعلیت نداره.
اماره الان یه حکم رو برای ما آورده، ما نمیدونیم که آیا این اسباب سببیت فعلی نباشه یا سببیت باشه
فعلی باشه.
لذا همون عدم فعلیت رو ما با این فعل خارجیمون استفاده میکنیم.
یعنی با انجام این معدای اماره بعد شک میکنیم اون واقع فعلی هست یا فعلی نیست، میگیم یک زمانی بوده که
اگر حساب کنیم هیچ دیگه
نیست ها. این همون حرف حساب، این حرف مرموم خوبی میشه. پس دیگه استصحاب عدم فعلیت نتیجهش میشه اجزا، درسته؟ استصحاب عدم فعلیت نتیجهش میشه اجزا. چی نوشید الان؟ کدوم رو؟ الان نرز میکنم، الان چی نمشید؟
نه همین رو بگم،
الان همین رو بگم، الان چی؟
فرمون نیسته اما مستند
به تعارض بگیم و تعارض به خاطر این است که استصحاب عدم فعلیتی که به خاطر عمل به اماره به وجود آمده است و حالت سابق قبل از فعلیت حکم به عنوان متیقن لحاظ گردیده است و در حال نوشتید الان که عمل به اماره، عمل به اماره
و حالت سابقه قبل از فعلیت حکم به عنوان متیقن لحاظ گردیده،
یا قبلش قبلش
که
سوال از فعلیت که بخاطر
عمل به
اماره
بود آمده،
اونجا عمل به اماره باعث می شود، باعث می شود
عمل به اماره منشأش شک در سببیت یا سببیت
نه نمیگه اونا چون روشنه من نمیگم
روشن
چرا دیگه سببیت مسببیت چون اگه تو ذهن باشه با بحث سببیت مسببیت الان بحث داریم میخوانیم، بحث اینجاست که ما عمل به اماره ای کردیم که نمیدانیم سبب حجیتش از باب سببیت هست یا از باب طریقیت.
حالا حالا اونا میدونیم
خب همینجا بمیسید، همینجا بمیسید قبل خبرش آمد یا نه، خبرش اول درست کنیم
و تعارض به خاطر این هست که استفاده از عدم فعلیتی به خاطر عمل به اماره به میز آمده است که حالت سابقه این قبل از فعلیت عنوان متیقن یا لحاظ گردیده
و سبب این شک، و سبب این شک اتیان عمل مطابق با معدای اماره است، عمل مطابق با معدای امارت که ممکن است، که ممکن است حجیتش از باب سببیت باشد، پرانتز بسته، این تو پرانتز باعث می شود، بعد از پرانتز باعث می شود که مکلف نیاز به اعاده عمل نداشته باشد. این از استصحاب عدم استصحاب بخشید استصحاب چی؟ عدم فعلیت وقت تموم شد، دقیقش باشه برای فردا، برای شنبه. این بحث دقیقیه، یک مطالعه بکنید وقتی هم که بفهمید ببینید چقدر مهمه و به درد خیلی جا میخوره. یک بابی باز میشه در خیلی از مواردی که استصحاب دوری میشه، استصحاب تعارض میکنه با استصحاب دیگری، سیاتی تتمت ذالک. اللهم صل علی محمد و آل محمد.